بسم الله الرحمن الرحيم. زبدة البيان صفحه 672 سطح 11. الثانية: لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة. در نوع ثالث بحث داشتیم که در این نوع سلامت کن بحثمون در لوازم نکاح بود. یکی از لوازم نکاح مهریه است و ما درباره مهریه بحث میکردیم. آیه اول رو خوندیم، الان وارد آیه دوم میخوام بشیم. بعدم آیه سوم که این آیه دو و سه با هم خیلی مرتبطند. در هر دو آیه طلاق نساء مطرحه. و طلاق قبل از مواقعه هم مطرحه. یعنی مالم تمسوهنه. با زنی ازدواج کرده بعد قبل از مواقع طلاق میده. در آیه اول که از ثانیه قرارش دادیم فرض مهریه نشده، یعنی چیزی تعیین نشده. در آیه بعدی که ثالثه قرارش دادیم فرض مهریه شده، یعنی تعیین شده. تفاوت فقط همین در همینه. پس در هر دو ازدواج انجام شده، طلاق قبل از دخول هم واقع شده، منتها در اولین آیه این فرض آمده که مهریه تعیین نشده، در دومین آیه این فرض آمده که مهریه تعیین شده. در آیه اول که مهریه تعیین نشده میفرماد لا جناح علیکم. در آیه دوم که مهریه تعیین شده میفرماد فنصف ما فرضتم. در آیه اول میفرماد جناحی بر شما نیست، باکی بر شما نیست. در دوم میفرماد نصف اون مقداری که تعیین کردید بدید. خب اولی ظاهرش اینه که خالی از هر امریست، حتی ظاهرش اینه که اجرت المثل هم گفته نشده. محرم مثل اجرت المثل شما گفتم، محرم مثل هم گفته نشده. یعنی اگر ازدواجی کردی و قبل از دخول طلاقی واقع شد، اگر مهریه ای تعیین نکردید لا جناح علیکم. اما پشترش تو همون آیه میفهمد و متعوهنه. متعه رو یعنی مقداری از هدیه و اینا رو واجب میکنه. علل موسعه قدره و علل مختره قدره، یعنی یه مقدار معینی باید داده بشه، ولی اون مهر نیست. متعه است، مهر نیست. متعه که در اینجا میگیم غیر از متعه است که عقده. متعه که در اینجا میگیم مالیست که به عنوان هدیه و به عنوان بهرمندی به زن داده میشه که از این مال بهرمند بشه. خب پس اینطور شد که در صورتی که طلاق قبل از دخول واقع شده بدون تعیین مهر، اینجا متعه واجب است، مهر واجب نیست. اما در صورتی که طلاق قبل از دخول حاصل شده با تعیین مهر، اینجا نصف مهری که تعیین شده واجب میشه. این یه بحث مختصری بود که خواستم دو تا آیه رو به هم مرتبط کنم که وقتی وارد بحث میشیم با آگاهی بیشتر وارد بشیم. حالا دیگه بحث به آیه دوم مرتبط نیست، در آیه اول بحث میکنیم، یعنی ولا جناح علیکم. اینو میخوام بحث کنم. لا جناح علیکم یعنی چی؟ یعنی بر شما واجب نیست یا بر شما گناه نیست؟ چون هر دو معنی رو ما میتونیم از این آیه راضی کنیم. کدوم مراده؟ ایشون یک بار اینطور معنی میکنه لا تبعت علیکم، و ما وجب علیکم، یعنی بر شما واجب نیست. بار بعدی میگه یحتمل ان یکون المراد نفی الاسم، یعنی گناهی بر شما نیست. اول میگه چیزی بر شما واجب نیست، بعد میگه گناهی بر شما نیست، بعدم حمله بر عام میکنه. سه تا احتمال در لاجون علیکم میده که اینا رو انشاءالله توضیح میدم. و در مورد او تفرزو لهن فریضه، در مورد او هم سه تا احتمال میده. یکی احتمال اینه که او در اینجا معنی واف باشه، یکی به معنی الا ان باشه، یکی به معنی حتی باشه. سه تا احتمال در مورد او میده. احتمال اول باطل نمی کنه، دو احتمال بعدی رو باطل میکنه. دیگه بقیه بحثا باید وقتی که وارد مطلب میشم توضیح داده بشه. در جایی که لا جناح علیکم رو به معنای ما وجب علیکم میگیره، ما نافیه، یعنی با شما واجب نیست، دلیل میاره که چرا من لا جناح علیکم رو در اینجا به معنی ما وجب علیکم گرفتم. دلیل اینه که این آیه مقابل آیه بعدیه. در آیه بعدی وجوب اثبات میشه، در این آیه مقابل باید مقابل وجوب یعنی نفی وجوب رو قبول کنی. اینجا اثبات وجوبه، اینجا باید نفی وجوب بشه. اونجا میگه که وقت فرض توم لهم نفریزه، وقت واجبت شما نصفه بدید. اینجا میگه لا جناح علیکم یعنی واجب نیست، یعنی اون نصفی که اونجا میگه اینجا واجب نیست، اینجا فقط مطلق واجب. پس دلیل ما بر این که لا جناح علیکم رو به معنی ما وجب علیکم میگیم، عدل این آیه است که آیه بعد همین آیه است که میفهمد وقت فرض توم لهم نفریزه تا آخر. بعد طوری عبارت به معنی میکنه که او در او تفرزو لهونه به معنی واب گرفته بشه، یعنی مالم تمسوهنه و تفرزو لهونه فریزه، یعنی نه مواقعی بوده و نه فرض و تعیین مهریه بوده. او دیگه معنی نکردیم، واب معنی کردیم، گفتیم نه مواقعه بوده و نه فرض و تعیین مهریه بوده، و نه فرض نگفتیم او، و معنی واب گرفتیم. ایشون اینو قبول میکنه که به معنی واب باشه، اما الا و الا ان و حتی رو وقتی رسیدن توضیح میدن. صفحه 672 این سطر 11 از ثانیه آیه دومی که مربوط به توابع و لوازم نکاح اینه که فرمود لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، بر شما واجب نیست، بر شما تبعه و مشکلی نیست اگر طلاق بدید نساء رو، مادامی که با اونها برخوردی نداشتید و براشون مهریه‌ای تعیین نکردید. در این صورت بر شما جناحی نیست، یعنی چیزی بر شما واجب نیست. بله، و متعهنه که بعدن میگه مطلق رو واجب میکنه. ایلا تبعت علیکم فی مهرن، این لا جناح رو داره منو میکنه. ایلا تبعت علیکم فی مهرن و ما وجب علیکم، و ما وجب علیکم که ماش نافی است، عطف تفسیر است بر لا تبعت علیکم، و ضمیر وجبه به مهر برمیگرده. لا تبعت علیکم فی مهرن و ما وجب مهر علیکم، یعنی مهریه دیگه بر شما واجب نیست، شما تعیینش نکردید و مواقع هم نداشتید. اگه مواقع داشتید مهر المثل واجب میشد، اما حالا که مواقعی نیست لا جناح علیکم، هیچی بر شما واجب نیست مگر اون متعی که بعدا در متعهن نگفته میشه. تبعه یعنی پیامدی بر شما نیست، مشکلی برای شما نیست که همون تفسیرش کرده ما وجب علیکم، چیزی بر شما واجب نیست، یعنی دنبال این کار امری بر شما مشکل نیست، پیامدی برای شما نداره، یعنی مثل این که اصلا مهریه وجود نداشت. فقط موطعه هست که بعدن تذکر میشه. بله این عمل تابعی نداره، یعنی همون که اصلا پیامدی نداره، یعنی به دنبال این عملی که کردی چیزی بر شما واجب نیست جز اون موطعه که بعدن میشه.
شاید مثلا تصور داره که حق بدون در نظر گرفتن معنیه.
بله
صورت
حالا یا یادشون رفته یا نخواستن بگن. بارها شده که یعنی میشود که مهریه گفته نشود و حمله بر محروم مثل باشه. محروم مثل اصلا کجا میاد؟ اونجایی که مهریه گفته نمیشه محروم مثل میاد.
صحیح
بلغ صحیح در متعه میگن باید تعیین بشه، در متعه باید عوضیت تعیین بشه، در عقد دائم نه، در عقد دائم منتقل میشه به محروم مثل. در موطعه هم شاید بعضی منتقلش کنن به آجتون نیست.
تو
موطعه
که
اصلا
تو
سیغه میاد؟ بله تو سیغه میاد، اون تعیین میشه. عرض میکنم شاید حالا بعضی من این دقیق نمیدونم، شاید بعضی موقع اگر در موطعه هم ذکر نشد آجتون مثل واجب بشه، ولی ظاهرن موطعه مقیده به این که آجتش معیم میشه. اگه مقیده باید تو عقد ذکر بشه. صداقه معلوم تو اینم میگن، تو نکای دائم میگن در دائم تعیین شرط نیست، ذکر شرط نیست، تعیین شرط نیست. اگه ذکر نکرد تعیین نکرد منتقل به محروم مثل میشه اگر دخولی حاصل بشه. اگه دخول حاصل نشه همینی که الان داریم میشه. اگه دخول حاصل نشه و مهریه هم تعیین نشده باشه اون وقت فقط متعه است دیگه. والله جنو علیکم. بله نه موچه ای که در اینجا میگیم منظور موچه عقد نیستم. از که در متعهونه یعنی یه چیزی، یه مالی به این زنها بدید که از اون مال متعه یعنی بهره ببرند. متعهونه یعنی بهره بهشون بدید، منظور اون بهره مندشون کنید، یعنی نه که عقدشون کنید. متعهونه یعنی یک بهره بهشون، یه مالی بهشون بدید. حالا چقدر بدیم خودش تعیین کرده، بعدن ما در موردش بحث میکنیم که چقدر باید داده بشه. اون بحث بعدیه که در این چنین عقدی مهریه نیست، حتی محروم مثل هم نیست، ولی متعه هست. یعنی باید یه مالی به زن داده بشه. اون مال نه محروم مسماست که تعیین شده باشه، نه محروم مثل هست که تعیین نشده باشه، بلکه متعه هست که انشاءالله در موردش بحث میکنیم که متعه چی هست. ایلا تبعت علیکم فی مهرن و ما وجب اون مهر علیکم. این به قرینه که در خط تیره نوشته شده به صورت جمله معترضه آمده میخواد اینو بیان کنه که چرا شما لا جناح علیکم رو در اینجا به معنی ما وجب علیکم گرفتید. میگه به قرینه وجوب مهر فی ما یقابله، به قرینه این که مهر در ما یقابل این مورد واجبه. ضمیر یقابله برمیگرده به انطلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه، به این انطلقتم تا آخر برمیگرده این ضمیر. مقابلش تو آیه بعد ذکر شده انطلقتمهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضه، این مقابل آیه ایست که الان داریم میخونی. و هوه ضمیر هوه برمیگرده به مای ما یقابله. اون ما یقابل این آیهی که داریم بحث میکنیم قول خداوند در آیه بعد است که فرمود و این طلقتمونه تا آخر. به قرینه وجوب مهر در این ما یقابل این آیه را که آیه بعد است، به قرینه وجوب مهر در اون آیه مقابل در این آیه مورد بحث نفی وجوب میکنیم، چون اون آیه مقابل این آیه است، حکم اون آیه میشه مقابل این حکم، مقابل حکم این آیه. اونجا حکمش وجوبه، اینجا مقابل وجوب یعنی عدم وجوبه. حیث بیان این است که چگونه اون آیه بعدی قرینه این آیه می شود. حیث اوجبه در اون آیه بعدی نصف مهر رو، نصف مهر رو در آیه بعدی واجب کرده، فدل این واجب کردن نصف مهر در آیه بعدی دلالت می کند که همونی که نفی شده در آیه اول همون اثبات شده در آیه دوم. در آیه اول، در آیه دوم، در آیه دوم نصف مهر رو اثبات کرده، پس در آیه اول همین نصف مهر رو نفع کرده. کل مهر که واجب نیست چون طلاق قبل از دخوله، میمونه نصف مهر. نصف مهر رو در آیه بعد اثبات کرده. این آیه فعلی چون مقابل آیه بعده، مقابل اثبات نصف در اینجا هست، مقابل اثبات نصف نفی نصفه. پس اونجا واجب بود نصف، اینجا همون نصف هم واجب نیست. حیث و دله فدله و این که اثبات نصف، اثبات وجوب نصف در آیه بعد شده، این اثبات دلالت کرده بر این که المنفی اولا، المنفی الفرام شرفان مصول است، یعنی الازی نفی اولا، اونی که اولا یعنی در این آیه مورد بحث ما نفی شده همونیست که المثبت ثانیان، الفرام اینم الفرام مصول است، یعنی الازی ثبت ثانیان، اونی که در آیه دوم ثابت شده همون در آیه اول نفی شده. در آیه دوم چی ثابت شده؟ وجوب نصف. در آیه اول هم همین وجوب نصف نفی شده. وجوب کل که در هر دو آیه منفیه، وجوب نصف در آیه دوم هست، در آیه اول همونم نفی شده. پس معلومه که در آیه اول منظور اینه که هیچی بر شما واجب نیست، نه نصف نه کل. خب حالا این به صورت جمله معترضه بود، عبارت ادامه میدیم. لا تبعت علیکم فی مهر و ما وجب المهر علیکم ان طلقتم النساء. مهری بر شما واجب نیست اگر طلاق بدید نساء را قبل المس والوجه. والوجه عطف تفسیر است بر مس، خاصه بفهمونه که مراد از مس در اینجا مس لغوی نیست، مراد مس اصطلاحی است، لذا وقتی عطف گرفته. ان طلقتم النساء ما قبل المس والوجه و قبل فرض المهر. فرض اینجا معنی تعیینه، قبل از اینکه مهر رو تعیین کنید اگر طلاقی صورت گرفت چیزی بر شما واجب نیست. ایشون گفت قبل المس و قبل فرض، واو آورد، لذا بعد می فهمد فیکون و آب من الواو با فا میاره پای تفری. حالا که ما اینطور معنا کردیم فهمیدی که او در این آیه به معنای واوه. شاهدش هم اینه که در آیه بعدی داریم وقت فرستم، یعنی واو آورده در آیه بعدی، واو آورده در این آیه، او آورده به قرینه آیه بعدی که واو آمده، ما در اینجا او رو به معنای واو میگیریم. وقد یدل علیه وقد فرستم علیه، یعنی بر این که یکون او به معنای واو، بر این کون او به معنای واو دلالت میکند قد فرستمی که در آیه بعد آمده، که اونجا اصلا تصریح به واو شده. اون واو اونجا دلیل بر این است که او اینجا هم به معنای واوه. این یه احتمال بود در مورد او، یا به قول خودشون یک تعبیر بود در مورد او، تعبیر بعدی و احتمال بعدی. او یکون او به من الا ان، تعبیر سوم یا احتمال سوم اینه که او حتی. اگر او رو به معنی الا ان بگیریم یا به معنی حتی بگیریم، توضیح میدم که معنیش چی میشه انشاءالله بعدا میرسیم در خط بعد میگم. کذاف تفسیره، در تفسیر کشاف و تفسیر بیضاوی این چنین آمده که او رو به معنی الا ان میتونید بگیرید، به معنی حتی میتونید بگیرید. ایشو میفهمد و فیه تأمل، این فیه تأمل یعنی در آن چه که در تفسیر این آمده تأمل است، نه در این که او رو به معنی واو بگیرید. او رو اگه بخواد به معنی واو بگیرید درسته، تأملی داشت نیست، تأمل در اونجا است که او رو به معنی که در کشف و قاضی تفسیر بیضاوی گفته بگیرید، یعنی به معنی الا ان بگیرید یا به معنی حتی. از علل اول، یعنی اول این دو تایی که ما باطل میدونیمشون، اول این دو تایی که باطل میدونیمشون، یکی این بود که او به معنی الا ان باشه، یکی این که او به معنی حتی باشه. اولشون این بود که او به معنی الا ان باشه. و فی تعمل از علل اول ان مناسب پرستون، بنابر اولی یعنی بنابر این که او به معنی الا ان باشه، مناسب این بود که پرستم بگه. من بعدا دوباره برمیگم عبارت جوری هم معنی میکنم، حالا فعلا به همین نفی که عرض میکنم توجه کنم. از علل اول یعنی بنابراین که او به منه الان باشه مناسب اینه که فرستون بگه مالم تمسهونه او فرستم لهون نفریزه که او به منه الا ان فرستم لهون نفریزه بشه. و علت ثانی یعنی بنابراین که او به منه حتی باشه. اگر به منه حتی باشه منه اینه بر شما باکی نیست تا فرض کنید لهون نفریزه، که در اون صورت دیگه بر شما چیزی واجب میشه، بر شما فرضی نیست، بر شما گناهی نیست، یعنی وجوبی نیست حتی ان تفرضوا لهون نفریزه، تا اینکه براشون مهری تعیین کنید. کی تعیین کنید؟ آیه رو ببینید، ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، یعنی طلاق بدون دخول انجام شده، تمام شده و شما برایشون فرض نکردید چیزی، بر شما چیزی واجب نیست مگر این که بعدا فرض کنید. خب معنیش اینه که بعد از طلاق بدون دخول برای زن یه مهریه تعیین کنید، که اونجا وقت وقت تعیین مهریه نیست، که زن طلاق داده شده تموم شده. یه معنا بود برای عبارت، که در این معنا اول رو عبارت گرفتم از این که او به منه لعن باشه، دوم رو عبارت گرفتم از این که او به منه حتی باشه. ولی ظاهرن این معنا معنی درستی نیست، نمیخوام بگم خوب نیست، میخوام بگم اصلا درست نیست. اول رو به معنای این میگیریم که او به منه با باشه، دوم رو به این معنا میگیریم که به منه لعن یا به منه حتی باشه. و از این بیان معلوم میشه که ایشون بر اینکه او به منه واب باشه نیز اشکال داره، اینم قبول نمی کنه که او به منه واب باشه، بر او که به منه واب باشه اشکال میکنه، بر اون دوتای دیگه هم که او به منه واب نباشه اشکال میکنه. اشکالش بر اینکه او به منه واب باشه اینه که باید فرستم میگفت، نه تفرزو لهون نفریزه. همونطور که در آیه بعد به صیغه ماضی فرموده وقت فرستم، اونجا باب آورده، باب آورده، صیغه هم صیغه ماضی قرار داده. اینجا اگر او به معنای باب بود باید صیغه صیغه ماضی میشد مثل اون آیه بعد، یعنی باید وقت فرست و مثلا مالم تمسوهن نه و فرستم لهون نفریزه، یعنی برایشون فریضه فرض نکردید. اما بنابرای دوم که منه الا ان باشه یا منه حتی باشه، همچه که اصلا منش اینطور میشه، بر شما باکی نیست که زنان رو قبل از دخول طلاق بدید تا وقتی برایشون مهریه تعیین کنید، یا الا وقتی که برایشون مهریه تعیین کنید، چه الا ان باشه چه حتی باشه، مفادش اینطور میشه که بعد از طلاق میتوان مهریه تعیین کرد، در حالی که این باطله. پس او رو به معنی الا ان یا معنی حتی بگیرید غلطه، به معنی بابم که گفتیم از نظر لفظی مناسب نیست. و فیه تعمل، فیه یعنی در مذکر، در این که او به معنی باب یا الا ان یا حتی باشه تأمل است. از علل اول یعنی اگر او به معنی باب باشه مناسب اینه که فرستون بگه، همونطور که در آیه بعدی که باب آورده فرستون گفته. و علل ثانی یعنی بنابراین که مراد الا ان باشه یا مراد حتی باشه، چون باب حالی هستی، در حالی که فرستم اون عبارت بعدی میگه، مثلا نستم پرستم عبارت رو بدیم.
مزاره
بله از نظر منا مزیری
اگه واب بیاره خب عد شده به تمثل اون لمه تیک اون لمه که برطر لمس تمثل هست برطر تفرزو هم در میاد، یعنی ما لم تمثل هونه و لم تفرزو لهونه.
بله اما قرینه بعدی نشون میده که اینجا پرستون باشه. شما کلامتون اگر تمام بشه معلوم میشه که اول اشاره داره به معنای الا ان، اشاره نداره به با همون تفسیری که اول برای این عبارت کردم به نظر شما هست. اما من الان دارم تفسیری دیگه میکنم که اول عبارت بشه از این که او به معنی باب باشه، و اگر او به معنی باب باشه دیگه او تفرزو لهونه نمیگیم او فر و فرستم میگیم مالم توسوهنه و در حالی که فرزم نکرده بودید. فرستم ات میشه و لم توسوهنه که از در معنی مطابق همه ولی از در لفظ مطابق نباشه از در معنی مطابق هم لم تمسوهن نه مازیست فرستم مازیست، البته هر دو بعد از این واقع شدن معنیشون معنی مستقبل میشه. بله هم الان هم حتی مطلب رو مربوط به مضارع میکنه، مربوط به مستقبل میکنه، همونطور که عرض کردم میگه فرض مهریه بعد از طلاق بشه و مشکل همینه که فرض مهریه بعد از طلاق بشه مشکل داره. اما اگر واو باشه، اگر واو باشه دیگه مربوط به مضارع نمیشه، مربوط به ماضی میشه، مثل اصلا خود جهت دیگه، فعل جهت هم ماضیه، فعل ماضی هم که ماضیه، وقت عطف ماضی بر ماضی میشه از نظر معنی و اشکال نداره. در هر صورت به نظر میرسه که اگر اول رو عبارت از این بگیرید که او به معنی باب باشه شاید بهتر باشه. البته اگر الا ان بگیرید یا حتی بگیرید همونطور که در اشاره میکنید میشه مربوط به مستقبل، معنی عوض میشه. شما میخواد اول رو
اول
من الا ان بگیرید شما میفهمید اگر به من الان باشه، اگر او به من الان باشه باید فرسون گفته بشه.
آره اونجا الان باشه در حالی که این مضارع هست با حالی که مناسب دو فرسون پس این مشکل هست یه جوری داره اشکالی با اون دوتا تفسیر میکنه.
بله
که دوتا تفسیر اینا آمدن چه قائل شدن همچین نگاهی دارن فیه تعمل هم نباید اینجوری معنی میکنه.
بله اون معنی اول که از کنون بیه اون احتماله که من دومی گفتم احتمال، اگرچه گاهی به نظر آدم میرسه که احتمال قوی هم هست ولی این یه احتمال بود. احتمال اول این بود که اول رو به معنای این بگیریم که او به معنای الا هم باشه، احتمال دوم این بود که او به معنای حتی باشه. و مرحوم محقق هم میخوان این دوتا مطلبی که تو دوتا تفسیر آمده این دوتا رو رد کنن، به اون که او به معنای باب باشه کار نداره. این احتمال اول بود که شما دارید اینو تایید میکنید. فیه یعنی فیما فی تفسیره، فیما فی تفسیره تعمل
که
بله. یعنی شما میفرمایید فیه باید برگردد به مافی تفسیره. بله همون احتمال اول بود که من فیه به مافی تفسیره برگردم. فیه رو دست احتمال دوم باشه فیه رو به مذاکره برمیگردم، به مذاکره فی تعویلات او، مذاکره فی تعویلات او. اون اشکال نداره فیه رو مفرد بیارید، میتونید به موضوع که رفی تعبیلات او برگردونید، میتونید به ما فی تفسیرن برگردونید، فیه مشکلی نداره. ولی خب الاول با اثانی دو تا احتمال در موردشون هست، شما تعریف میکنید احتمال اول رو و بعدم نیست، احتمال اول هم بحث کردن بد نیست، اگرچه به نظر گاهی میرسه که احتمال دوم بهتره، ولی شاید هم حالا بعضی از قرائن شما تعریف کنید که احتمال اول بهتره. و فیه تأملان که من توضیح دادم از علل اول، یعنی بنابر این که حالا همونطور که شما فکر میکنید معنا میکنم، فیه یعنی در این مافه تفسیرین تأمل است، یعنی مرحوم محقق این که او به من واب باشه قبول میکنه ولی اون دوتا توضیح دیگر قبول نمیکنه. دلیلش فر قبول نکرده اینه که از علل اول المناسب پرستم، بنابر اول که الا ان او به من الا ان باشه مناسب اون بود که پرستون بفرمایید، یعنی الا ان پرستون لهن فریضه. الا ان تفروزو باشه اشکال بعدی برش وارد میشه که میفته مستقبل، حتی اگر باشه نمیتونیم کارش بکنیم، حتی حتما به مستقبل منتریش میکنه، حتی نمیشه توجیهش کرد، حتما مال مستقبله. لذا اشکال بر حتی که میکنه میگه این باعث میشه که فرض مهریه بعد از طلاق باشه. ولی در الا ان، در الا ان هم میتونه مربوط مستقبل باشه هم میتونه مربوط ماضی باشه، و چون مستقبلش اشکال داره میگه باید مربوطش کنی به ماضی، حتما باید مربوطش کنی به ماضی و با لفظ ماضی بیاری. پس اگر الا ان باشد و مستقبل باشه اشکالی که بر ثانی وارد میشه بر اینم وارد میشه، ولی ما میتونیم اشکال رو دفع کنیم به اینکه فرستون بگیم. اشکال در ثانی دفع نمیشه چون حتی داره، حتی مربوط میکنه این فرض رو به مستقبل، یعنی به بعد طلاق، دیگه نمیشه اصلاحش کرد با فرستون هم که بیارید نمیشه، اصلا حتی رو نمیتونی پسر فرستون، نمیتونی پسر حتی بیارید چون حتی مربوط به مستقبله، باید مستقبل بیارید. اما الا ان قرینه مستقبل نیست، چون قرینه مستقبل نیست میتونی بر ماضی داخلش کنی، اگه بر ماضی داخلش نکنید همون اشکالی که بر حتی وارد میشه بر اینا وارد میشه، اگه بر ماضی داخلش کنید اون اشکالی که بر حتی وارد میشه بر این وارد نمیشه. لذا ایشون میگه مناسب بود که پرستون بگید تا اون اشکال وارد نشه. در اونجا که او رو من حتی بگید کاری نمیشه کرد، حتما مربوط مستقبله، نفس تبدیلش هم کنید به ماضی مشکل حل نمیشه، مشکل هست. در اونجا که الا ان باشه مشکل با تبدیل به ماضی میتونید حل کنید، ایشون میگه مناسب اینه که بگه پرستون، یعنی تبدیل کنه به ماضی که مشکل پیش نیاد، چون میدونید نوستر اگه مستقبل باشه معنیش اینه که بعد از طلاق مهریه فرض کنه، در حالی که بعد از طلاق مهریه فرض نمیشه، مهریه مال قبل از نکاحه یا مال حین نکاحه، مال بعد از طلاق نیست. حتی ما رو ناچار میکنه که مهریه رو بعد از طلاق بگیم، چون حتی به معنی استمراره، میره به سمت استقبال. اما الا ان ما رو وادار نمیکنه که ما تعیین مهریه رو مستقبلش کنیم، چون ما رو وادار نمیکنه پس جا داره که ما به جای تفروزو فرستون بگیم که اون مشکل مستقبل پیش نیاد. لذا ایشون میگه مناسب اینه که فرستون بگه، فرستون نگفته، چون فرستون نگفته پس معلوم میشه او رو هنه الا ان نمیکنه. و هر از ثانی، یعنی بنابراین که او به من حتی باشه، عبارت اینطور معنا میشه بر شما باکی نیست اگر طلاق دادید تا اینکه برشون فرض کنید، یعنی اگر طلاق دادید باکی نیست و شما تا وقتی براشون تعیین مهریه کنید که اگر براشون تعیین مهریه کردید بعد از طلاق دیگه باک بر شما هست، یعنی واجب است که همونی که تعیین کردید بدید. مفاد آیه این میشه دیگه، میگه بر شما واجب نیست اگر طلاق دادید تا وقتی که فرض کنید، تا وقتی فرض نکردید بر شما واجب نیست، وقتی فرض کردید بر شما واجب میشه. که فرض کردید بعد از طلاق، چون خودش میگه، میگه اگر طلاق دادی زنها رو جناهی و وجوبی بر شما نیست تا وقتی که فرض نکردید، تا وقتی که فرض نکردید که لمم داخل میشه، تا وقتی فرض نکردید جناهی بر شما نیست، وقتی فرض کردید دیگه جناه بر شما هست، یعنی واجبه باید بپردازید. خب این مفادش اینه که بعد از طلاق فرض کنید. دقت میکنید عبارت چی میشه؟ مالم تمسوهن نه او تفرزو به منه حتی باشه، چون اتبر لم تمسوهن نه هست شما باید لمم بیارید. اینطور میشه حتی تا وقتی که فرض نکردید، تا وقتی فرض نکردید بر شما واجب نیست، بعد که فرض کردید بر شما واجب میشه. خب که ما داریم فرض میکنیم؟ بعد طلاق داریم فرض میکنیم. بعد طلاق فرض کردن که جا نداریم. بعد از لمن به نیارید باز مفاد هم نیست که عرض میکنن، بعد از حتی آن تقدیم میگیم دیگه. در هر دو صورت ببینید، من دوباره تکرار کنم، اگر او به معنی واب باشه لم تکرار میشه، بر سر تفرز لامونه اگر به معنی واب باشه، اگر به معنی او به معنی الا ان باشه یا معنی حتی باشه در هیچ کدوم از دو صورت لم نمیاد، در هیچ کدوم از دو صورت لم نمیاد، میشه الا ان تفرزو یا حتی ان تفرزو لامونه. وقت الا ان تفرزو اختصاص به مستقبل نداره، میتونیم مربوطش کنیم به ماضی تا اشکال حل بشه، اما حتی اختصاص به مستقبل داره، نمیتونیم تفرزو رو تبدیل کنیم به ماضی، همچنان باید مستقبل بذاریمش. و حتی وقتی بر سر مستقبل در بیاد معنیش این میشه که تا وقتی براشون فرض کنید اون وقت براتون واجب میشه، تا وقتی فرض نکردید واجب نیست، وقتی فرض کردید دیگه واجب میشه. اون مفادش اینه که بعد از طلاق فرض کنید، وقتی بعد از طلاق فرض کردید مهریه واجب میشه، قبل از طلاق که فرض نکردید مهریه واجب نیست.
حتی
من قایت
یعنی قایت چی؟
قایت لاجناهه بر، یعنی وجوبی بر شما نیست تا اینکه فرض کنید، وقتی فرض کردید دیگه وجوب نیست، از بین میره، وجوب هست میاد، بر شما وقت واجب میشه.
لازم میاد که تعیین مهریه
بعد از طلاق باشه، اون وقت واجب باشه. عبارت آیه این میشه بر شما باکی نیست وقتی طلاق دادی زنها رو، مگر اینکه فرض کنید براشون فریضه ای. این میسازه با اینکه بعد از طلاق فرض کنید، میسازه با اینکه قبل از طلاق فرض کنید، مگر اینکه فرض کرده باشید براشون یا فرض کنید براشون، هر دوش میسازه. برای اینکه اشکال مستقبل پیش نیاد میگیم فرضتون بگویید که مربوطش کنه به ماضی که اشکال پیش نیاد، ولی در حتی دیگه نمیتونید بگید تا اینکه براشون فرض کرده باشید، بلکه باید بگید تا اینکه براشون فرض بکنید. حتما حتی مربوط مستقبله، وقتی مربوط مستقبل شد با فرضتون مشکل حل نمیشه، یعنی تفرزو رو بردارید فرضتون رو بذارید مشکل حل نمیشه، از اشکال هست. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یعنی در صورتی که او به من الا ان باشه، شما میتونید کلمه فرستون بعد از الا ان بیارید تا اون مشکلی که در حتی هست پیش نیاد، پس مناسب این است که فرستون بگید. اما در وقتی که او به من حتی باشه دیگه نمیتونید فرستون بگید، فرستون بیفایده است، و تفرزو بگید. تفرزوی گفتین اشکال پیش میاد، اشکال اینه که باید فرض مهریه برای مستقبل باشه، برای مستقبل یعنی بعد طلاق، وقت اشکال هست.
چون
بله دیگه، حالا این تقریبا توضیح داده شد. پس اول رو به معنای الهن میگیریم، ثانی را به معنای حتا میگیریم، یعنی اون احتمالی که اول دادیم اون خوبه. ضمیر فیه را به ما فی التفسیر برمیگردونیم، اون وقت بقیه مطالبم که روشن شد. به الا ان وارده در صورتی که تفروزو بخونید. الا ان تفروزو یعنی مگر این که بعدن فرض کنید وقت اشکال وارد میشه. اما اگه فرستون بخونید معنیش اینه که الا این که فرض کرده باشید، فرض کرده باشید این قبل از طلاق فرض کرده باشید، چون وقت دیگه اشکال نداره، چون فرض قبل از طلاق بوده اشکال نداره. الان اشکالش اینه که فرستون نگفت، یعنی اگه فرستون میگفت اشکال نداره، ولی الان چون فرستم نگفته اشکال دارم. اشکال کشون چون فرستم نگفته. مناسب بود اگر او به من الا انه، مناسب بود که فرستم بگه تا اشکال کش نیاد، و حالا فرستم نگفته بس اشکال کش میاد. در حتی اصلا نمیتونست فرستم بگه، در حتی در حسابت مربوط مستقبل بود که فرستم بگه چه نگه، فرض مربوط میشه به مستقبل و اشکال هست. تمام اشکال اینه که فرض بعد از طلاق بیفایده است. اگر شما تفروزو رو مستقبل بگیرید فرض بعد از طلاق اتفاق میفته، اگر ماضی بگیرید فرض قبل از طلاق اتفاق میفته. فرض قبل از طلاق اشکال نداره، فرض بعد از طلاق اشکال داره، منتها یه جا میتونست فرستون بگه که فرض قبل از طلاق باشه، نگفته. اشکالش اینه که نگفته. یه جا فرستون هم میگه پایده نداشت اون وقتی که حتی بشه. پس وقتی که حتی باشد نه فرستون مشکل حل میکنه نه تفروزو مشکل حل میکنه، علاقه مشکل هست که فرض مهریه بعد از طلاقه. اونجا که الا ان باشه هم میتونست فرستون بگه، هم الا ان هم تفروزو بگه. اگه تفروزو میگفت اشکال بود، اگه فرستون میگفت اشکال نبود، ولی فرستون نگفت، چون فرستون نگفت اشکال هست. و علسانی یعنی بنابراین که او به من حتی باشه، لازم میاد که اجازه بدیم فرض را بعد از طلاق، و لازم بدانیم شی را به توسط فرض بعد از طلاق. این بعد از طلاق ظرف هر دوست، لذا من پشتر تجویزم آوردمش، یلزم تجویز الفرض بعد از طلاق و یلزم لزوم و شیئن بهی بعد از طلاق. لازم میاد که جایز باشد فرض یعنی تعیین مهریه بعد از طلاق، و لازم می آید که لازم باشد پرداخت شیئی بهی به خاطر فرض بعد از طلاق. هم لازم می آید که فرض بعد از طلاق باشه، یعنی تعیین بعد از طلاق باشه، جایز باشه که تعیین بعد از طلاق باشه. هم بعد از طلاق اگر فرضی کردیم لازم می آید که شیئی رو به خاطر اون فرض بپردازیم، یعنی متعهد میشیم و بر ما واجب میشه که چیزی رو بپردازیم. لزوم در اینجا معنی وجوب بله بهی به فرض برمیگردیم. الاسانی یلزم وجوب و شیئن بالفرض بعد از طلاق، عبارت اینطور معنی میکنیم، و الاسانی یلزم تجویز الفرض بعد از طلاق یک، و یلزم وجوب و شیئن بالفرض بعد از طلاق. لازم میاد که بعد از طلاق فرض کنیم و بعد از طلاق هم متعهد بشیم به اون فرضمون، واجب باشه اون فرض بپردازیم.
لازم
هم جایز باشه هم بر ما واجب کند پرداخت رو، هر دوش لازم میاد. بعد از طلاق قبل المس، این قبل المس ظرف طلاقه، بعد از طلاق قبل المس، و هو یعنی تجویز فرض بعد از طلاق قبل المس، یا لزوم شیئن بالفرض قبل از طلاق بعد از طلاق قبل المس باطل. عبارت باید سنگینی بود، ولی خب انشالله حل شده. فقط اون احتمال دومی که من در تعیین عبارت دادم که علل اول رو برگردوندم به اینکه او به معنی واو باشه، اون احتمال دوم رو نگارید، اون خیلی خوب نبود. اگرچه من ترجیحش دادم ولی بعد برگشتم اون خوب نیست. علل اول رو همون معنی الان بگیرید، علل ثانی رو معنی حتی بگیرید، ضمیر فیه هم به ما فی التفسیر هم برگردونید. و یحتمل این عطش بر ایلا تبعت علیکم فی مهرن و ما وجب علیکمه، یحتمل عطش بر اونه. گفتیم لا جناح علیکم به معنای ما وجب علیکمه و یحتمل ان یکون المراد از لا جناح علیکم نفی الاسم، که اینو وقت گذشته باید بزنیم شازه بسید.